با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و صبح بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و همینطور دوستان و عزیزانی که همیشه همراه رادیو فرهنگ هستید، امروز رو با یاد خدا آغاز می کنیم مثل همیشه. و اجازه بدید عرض بکنم چون فرصت کمه، در فرصت هایی که به دست داده میشه حتما راجع به برنامه ها صحبت می کنیم، اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید. زنی رو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. خواهی که رها شوی زهر قصه و غم، آسوده بمانی ز عذاب و ماتم، دامان محمد و علی و آلش برگیر که کشتی نجاتن بیان.
اصحاب کهف از جمله گروه ها و افرادی هستند که در فتوت به عنوان اهل فتوت شمرده شدند.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
در آیه 10 سوره کهف از اصحاب کهف به عنوان فتا یاد شده. یا زول فتیه الالکهف، آنگاه جوانان به سوی غار پناه جستند، که در آیه 13 همون سوره هم اومده انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اونها جوانهایی بودن که به پروردگارشون ایمان آورده بودن و بر هدایتشون افزودیم. طبری در تفسیر کبیر خودش میگه که مفسرین عنوان فتوت و جوانمردی رو برازنده نام حضرت ابراهیم و اصحاب کهف دانستن. اصحاب کهف در واقع چون انحراف رو در جامعه زمان خودشون مشاهده کردند، جانشون رو به خطر انداختن و بر خداپرستی اصرار ورزیدن. طبری در اطلاق جوانمرد به اصحاب کهف می نویسه خدای مریشان را جوانمرد خوان از بهر آن که دل با وی یکی کردن. در فتوتنامه‌ای هم که نوشته شده اصحاب کهف فتوت یافتن به استقبال ایمان و ترک لذات و شهوات. در واقع اونها به جهت اخلاق حمیده و اعمال پسندیده و یکتاپرستی شایسته فتوت شدند. و به حدیثی از امام صادق هم استناد میشه که مراد از فتیه معنی ظاهری اون یعنی مردان جوان نیست، بلکه مراد مردان مؤمنه. و میتوان گفت که فتا در فرهنگ قرآنی یعنی کسی که دارای اخلاق و خصایل ویژه و حمیده و نیکوست. فتا نه آن که جوان باشه، بلکه کسی است که از روحیه وقار و جوانی دل برخورداره، آراستگی روح و روان دارد، نه شایستگی تن و جسم.
شروع ضرب شنو. ای داور زمان و زمین یا علی مدد، وی رهنمای اهل یقین یا علی مدد. ای کشتی نجات که در موج بحر غم هستی به خلق یار و معین یا علی مدد. اون ولی حق علی شیر خدا، مظهر حق اون شیخ خیبر گشا، مرشد جبریل و شاه بحر و بر، بحر هر مشکل بود او چاره گر. نرمش سر و گردن 19 و 18 17 و 16 15 و 14 13 و 14 12 و 13 14 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 و 20 مرد دو عالم علی است، علی جان. شروع ضرب میل، ای دوست پرسش احوال دل مسلمان کن، ز وفا و کرم هوشیار، حال ضعیفان و فقیران بپرس، حال پریشان و اسیران بپرس. شرط مروت نبود در جهان، بی خبر از درد فقیر زمان، دیده انصاف دمی باز کن، باز دمی دیده قماز کن. از چه تو را سیم و زر و گنج و مال، و از چه تو را ملک و دم و آمد حلال، از چه کشاورز پریش و ملول وزشه و این است بگیتی حصول میلتون روز محشر تو میوندا ریو تختت وسطه اختیار تو میده به دست تو خدات علی 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 عدبی که نیست بذار قافیشم غلط بشه ما رو تنها نذاری ما رو تنها نذاری سر پل سرات علی 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 ضرب پا و ضرب چرخ سپن روزه که بوی گل نیومد صدای چچه بل بل نیومد روی از باقه با نی گل بپرسید چرا بل بل بسی ده گل نیومد امیران با میرین یا شاه مردین دل ناشاده ما رو شاد و گردون ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بی نوارا هموطنان ورزشکاران پهلوانان همه شما رو به خدا می سپارم تا روزی دیگر
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی
صبح بخیر هموطنان ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم شنونده هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ هستید، اما این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاج علی درویش. قرن 13 میلادی قرنی است که تقریباً قهوه به عنوان یک عنصر غذایی جای خودش رو در بین عموم جامعه باز کرد. بعد از اندک زمانی آرام آرام مکانهایی تعبیه شد برای اینکه عموم مردم بتونن برای صرف و نوشیدن این عنصر غذایی وقت خودشون رو در اونجا بگذرونن. نام این مکانها بعدها تحت عنوان قهوه خانه نام گرفت. اما قهوه خانه آرام آرام از کشورهای اروپایی به دیگر کشورها هم تعمیم پیدا کردش. کشورهای آسیایی، کشورهای اروپای شرقی و دیگر نقاطی که قهوه در اونها کشت می شد و یا حتی وارد. بنابراین در ایران هم حدود سلسله صفویه قهوه بسیار مورد محبوبیت قرار گرفت و آرام آرام همونطور که در اروپا قهوه خانه ها شکل گرفته بود، در ایران هم به تبعیت از اروپا قهوه خانه ها و یا مکان هایی برای نوشیدن قهوه جای خودش رو باز کردش. امروز در خدمت جناب آقای شبیر محبوبی سیف هستیم تا بپردازیم به ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاج علی درویش، که قهوه خانه‌ای هست در مرکز بازار تهران، و از کم و کیف این قهوه خانه و اینکه اصلا سنت قهوه خانه داری به چه صورت هست و در گذشته چه سیری رو طی کرده و به امروز رسیده.
بازار تهران یکی از پر رمز و رازترین و زیباترین جاذبه های گردشگریه. برای دیدن این جاذبه ها علاوه بر طاق و حجره ها باید نگاهی عمیق‌تر به دالان های تنگ و تو در توی بازار هم بیاندازیم. توی یکی از این دالان ها کوچکترین قهوه خانه دنیا، یعنی قهوه خانه حاج علی درویش مبهوتیان واقع شده.
کاظم مبهوتیان هستم، شغل من قهوه چیه؟ پدرم نمیتونه بیاد بازار، من به جش دارم میام.
حجره 100 ساله حاج علی درویش که وسعتش 2 متره و نیمه دوم امسال ثبت جهانی شده، برخلاف سایر قهوه خونه‌ها توش خبری از قلیون نیست.
اینجا قبلا پدرم تو همین یه خودجه دوزی هم درست می‌کرده. چای سیاه داریم، چای سنتی داریم، ترش داریم، آبیشن داریم، دارچین داریم، قهوه ترک داریم.
بعد از متراژ این قهوه خونه، اولین چیزی که پس از ورود نظر مشتری‌ها رو جلب می‌کنه لیست قیمت هاست.
ما قیمتمون فیکس چای دونه 2000 تومانه، هر نوع چایی که بخوام. ما تا همین چای رو با همین کیفیت با همین اندازه دوست داریم به بعضیا بدیم 100 تا 1 تومانی. دوست داریم به بعضیا بدیم 200 تومان. همه طبقات اجتماعی اینجا هستن. اما اگه یه نفرم بیاد اینجا بگه یه چای مجانی به من بده، من نمیدم. غرور خودش نباید برای یه چای بشکونه. برای یه چایی که خودشو بشکونه برای چیزای دیگه هم میشکونه.
فهمیدین که استکاناتو شماره دارن.
مشتری همیشگیمون هر کی برای خودش یه استکان داره. اختصاص بدیم بهش. این خودش یه پیشگیریه.
گردشگران خارجی هم میهمانان همیشگی این چایخانه با صفا هستند.
بعد به خاطر که یه خاطره شیرینی توریستا داشته باشن، یه سکه یادگاری بهشون میدیم، یه شعر براشون نوشتیم، نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل. خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند، یه یا علی وسطش گذاشی.
کنار دخل قهوه خونی یه صندوق چوبی بود که حاج کاظم گفت اون صندوق مولاست.
بقیه پولشونه بگم بره بالا میاد توی این صندوق. ببینی یه آدمی هست مثلا یه چای میخوره 20 تومن میده 10,000 تومن میده، ببینی میره برای بچه های بهسیستی.
مشتری
ثابتتون میدونن دیگه اینا. ببین خیلی مشتری قریبه میگه این بالا چیه؟ میگه با بقیه پولش نمیدم برای بچه بیسی. میگه با مال منم بره بالا.
پول چایی هم تقدیمتون کنم بقیهش بره بالا. بفهمه.
خب گزارشی که شنیدیم آقای محبوبی، این رو برای ما معرفی بکنید در مورد قهوه خانه حاج علی درویش و سنت هایی که در اونجا انجام میشه بودش، یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
خب عرض کنم خدمت شما که من خودم نوه حاج علی آقای درویش هستم، نوه دختری ایشون. سه نسل در بازار تهران کسب و کار داریم، خودمون رو بازاری میدونیم، همچنان خانه پدریمون داخل بازار هستش. قهوه خانه حاج علی درویش بیشتر از 100 ساله که قدمت داره و از دوره قاجار، پهلوی و دوران معاصر تاریخ داره، 1297. مدتی که گذشت پدر بزرگ من در اونجا فعال بود از دهه 1330، فکر میکنم من اسنادی که از مغازه ایشون دیدم 1333 یا 1332 رو نشون میده، در بازار کسب و کار داشتم. بعد از اینکه تحصیلاتم رو آوردم روی هتلداری و گردشگری، متوجه اهمیت این مغازه شدم. بیشتر از 100 سال بودنش هست، میشه گفت از 5 قاره اونجا مهمان داره و باز اتفاقهایی که میفته خیلی ها مراجعه میکنن، چون به اصطلاح ما یک مقصد گردشگری شده قهوه خانه حاج علی درویش، میان اونجا عکس میگیرن. توی خیلی از تورهای گردشگری مدت‌های زیادی که تعریف شده قهوه خانه حاج علی درویش به عنوان یکی از جاذبه‌های بازار تهران.
فقط دیگه یک قهوه خانه از جنبه اقتصادی دیگه نمی‌تونه
نیست
باشه.
بله کاملا فرهنگیه. بعد آشنا شدن با توریست‌های داخلی و خارجی که اونجا رفت آمد می‌کردن، اهمیتش برام بیشتر شد. به دنبال این بودم که بشه خیلی بهتر و شفافتر این مسئله رو به دیگرون معرفی کردش. قهوه خانه حاج علی درویش و پدر بزرگ مرحومم زنده بودن در اون سالها. مراجعه کردم به سازمان میراث فرهنگی سابق که الان وزارت خونه شده، یکی از استاده خیلی خیلی خوبم اونجا حضور داشتن، رفتم بهشون سر بزنم در واقع. بعد پیشنهاد ایشون بود، گفت خب یه همچین موقعیت خوبی که شما در بازار تهران دارید تو بیایم برای ثبت ملی ناملموس اقدام بکنیم. و این قهوه خونه به تاریخ 5 خرداد سال 95 به ثبت ملی رسید. البته ثبت ملی آثار ناملموس هستش. ما در گردشگری دو نوع میراث فرهنگی داریم، ملموس و ناملموس.
اما باید بگم وقتی در قهوه خانه ها یک بخشی رو اختصاص دادن به نقل، یک بخشش رو اختصاص دادن به تعاملات فرهنگی، باید بگیم که موسیقی در این بین جایگاه ویژه‌ای داشتش. حالا شاید در گذر تاریخ آلات موسیقی در قهوه خانه به اون معنا و مفهوم مورد استفاده قرار نمی گرفت، اما اون کلامی که نقال در مورد شاهنامه استفاده می کرد یا کلامی رو که نقال در مورد پردخانی استفاده می کرد یک نوع موسیقی رو داشت. سوای اینها آواز خواندن هم در قهوه خانه های گذشته بسیار مرسوم بود. اصطلاحاً یک آوازی که در خود این قهوه خانه ها بیشتر رواج داشت و به ویژه در شهر تهران، آواز بیات تهران بودش که در گذشته از این آواز وقتی مشتری ها نشسته بودند و چای می نوشیدن، یک فردی می آمد و با خواندن اشعاری که در اون زمان اشعار روز بود قطعاتی رو اجرا میکرد و بسیار برای این کسانی که به عنوان مشتری بودند این آواز خوش میامد و دلچسب بود. یه آوازی میخواییم الان گوش بکنیم برای سالها پیش هستش که توسط آقای حسن شهرستانی که اصطلاحاً غزلخوانی میکردن، این رو به اتفاق میخواییم بشنویم، باز خواهیم گشت و بخش پایانی رو با جناب آقای شبیر محبوبی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ای دوست محبوبم کل عاشقان توی، دوش قط و قط روی حبیب رفته دکستم رو قرار و شکیب ور ابن آمد زدم آمد به فام نصر من الله وفات و مریم روشم در محفلی میگفت فیری با جوانی چلک سربردار دوش بحر روز ناتوانی با دوستان بد اخلاقی مکن جز مهربانی بند من شمرم شیرین است بشنو تا بدانی در جوانی تختم در سعیل آخر زندگانی
آقای محبوبی خیلی لطف کردین به برنامه هفت رنگ آمدید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود که خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ بودم.
خانم ها آقایان، تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
خط شریف از آن زمان است، نقل حدیث از آن نهان است، این بوی عبیر آشنایی از ساحت یار مهربان است، این بوی عبیر آشنایی یار مهربان است. قاصد مگر آهوی ختن بود، قاصد مگر آهوی ختن بود، کشافه مرش در میان است، حدیث شیری که از منطقه آن